أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور، فتصل إلى معدن العظمة، فتصير أرواحنا مع الفحم عز قدسك. ما تقسيم معروفی رو که راجع به دلالت لفظیه عنوان شده بود مورد ارزیابی قرار دادیم. دلالت مطابقی، تزمنی و التزامی. بعضی تقسیمات دیگر هم هست که از نظر ما اون هم نوع تقسیم دلالت است و در فرهنگ علمی رایج دانش اصول در بین اصحاب مطرحه و باید بررسی کنیم که برخی از اونها زمان بر است و من علاقمندم که این چند جلسه‌ای که وقت به دهه آخر سفر داریم و چند روزی تقریبا ایام تعطیل میشه، این بحث طولانی رو شروع نکنیم. مثل اون تقسیمی که در واقع تنوع وضع بر اساس نسبت موضوع و موضوع اون له و بر این اساس در واقع مسئله تقسیم می شود که آیا معنای موضوع له عام است یا خاص است. اون چهار فرض مطرح و سه فرض مقبولی که مطرح شد، برخی زمان بره، برخی البته چندان ممکن زمان بر نباشه و احیانا این نوع موارد هم چندان نیاز به بحث نداشته باشه، مثل ملاحظه یا دفعیت احداث یا حدوث علقه و علقه دلالیه و تدریجیت حدوث و احداث که تعریف معروف وضع به صورت تعیینی و تعیونی، وضع تعیینی و تعیونی رو مطرح میکنه. و بعضی تقسیمات جدید رو که می شود اضافه کرد. در مجموع گفتیم ما بیاییم بر اساس ملاکات تقسیم دلالت اقسام رو مشخص کنیم، ببینیم دلالت با چه عناصر و اطرافی سر و کار داره که بر اساس هر یک از اون عناصر و اطراف چند قسم پیدا میکنه. در مسئله دلالت ما با واضع سر و کار داریم. به هر حال دلالت و این علقه دلالی، ایجاد علقه دلالی یک فاعلی دارد. این یک مبنا برای تقسیم است. اینکه فاعل و واضع علقه دلالی که باشد این اقسام می پیدا میکنه. الهی است یا بشری است، اگر بشری است اجتماعی است یا فردی است. باز برقراری این علقه طرف دیگری دارد به نام فرایند و مکانیزم پیدایش این علقه. واضع الغه رو ایجاد میکند، اما یه وقت این الغه دفعتا ایجاد میشه، در آن در جا واضع به سببی از اسباب الغه رو ایجاد میکند بین لفظی و معنایی. یه وقت به تدریج این الغه توسط واضعی و واضعین پدید میاد. این دفعی تدریجی بودن فرایند تحقق این الغه هم یک به اصطلاح شیوه برای تقسیم که بر اون اساس و از گفتیم به تعیینی یا تعیونی تقسیم میشه بر اساس اصطلاح رائج و در واقع ظهور الغه دلالی گاه صورت تعیینی گاهی تعیونی است. عنصر دیگری که الغه دلالی با اون مرتبط است اسباب احداث این الغه است. با اسباب و به طرق مختلف این الغه پدید میاد. یه بار واضع میاد تصریح میکنه که من میخواهم این الغه رو برقرار بکنم، همین که میاد به صورت قولی و لفظی صریحا میگوید که من یا جمعی اگر هستن واضعین میگویند ما این لفظ را در مقابل این معنا قرار میدهیم. یا یک شخصیت حقوقی این کار رو میکنه، یک فرد ولو از عامه مردم تو خیابون میگه من این ابزار رو اسمشو میذارم این، خالق یک اثر یک مختره میگه این وسیله که من ساختم اسمشو میذارم این. یه وقت به نحوه اجتماعی این اتفاق میفته، یک شخصیت حقوقی شارع نبی از قبل شارع میگه من کلمه صلات رو که تا کنون معنای دعا بود از این پس به معنای این مناسک که مخصوصه میخوام نامگذاری کنم. یا یک شخصیت حقوقی جمعی نهاد فرهنگستان زبان و ادب، دستگاهی که مسئول واژه‌گزینی و به اصطلاح جعل لغات هست، او میگوید من پس از این ما پس از این واژه رو در قبال معنا قرار دادیم، حالا این رو شفاه به زبان میگن شفاهی میگن، یا کتبی کتاب چاپ میکنن چون که فرنگستان این کار میکنن، یه مجموعه لغات و واژگان جدیدی که وضع کرده اند رو چاپ میکنن، به این ترتیب اعلام میکنن و از اون زمان دیگه باید این الغه به وجود بیاد. یه وقت اسباب اینطوری است که به تصریحی از سوی واضع یا واضعین، حالا واضع شخص است یا شخصیت است، به صورت کتبی یا قولی این الغه جعل میشه و فرضم میکنیم که به محض اعلام این الغه پدید میاد، یعنی مخاطبین این رابطه خاص رو بین اون واژه و اون معنا برقرار میکنند. یه وقت هم هست که به صورت کتبی شفاهی و یا تصریح از طریق قول و احیانا کتابت نیست، بلکه با عمل این رو اعلام میکنم، سبب پیدایش این الغه عمل است. وقتی میگوید که مثلا حسین و منو بیار پیش من، در زمانی که فرزندش تازه متولد شده، با استعمال همین که میگه که حسین و منو بیار، قبلا هم مثلا نگفته که من این بچه رو میخوام بذارم اسمش حسین، و الان هم اعلام نمی کنه که اهل خانواده مردم بدونید نامیشون حسین است، با همین استعمال و همین فعل در به سبب استعمال این وضع رو انجام میده به صورت کاملا تعیینی یا به صورت احیانا تعیینی و تدریجی. یه وقت هست که میاد از طریق تقریر احیانا این کار رو انجام میده، دیگری گفته است یا انجام داده است، استعمال کرده است، و اینم در جایگاهی است که احیانا تقریر او و تایید او یک نوع اعتباری میبخشد، حجیتی دارد احیانا، که اگر این تقریر نمیکرد اون فعل و آقا یا قول و آقا نقشی نداشت، اعتباری نداشت و تقریر اینه که سبب اصلی پیدایش این غلغه است و به همین ترتیب. خب پس من یک طرف دیگه هم در مسئله دلالت، مسئله اسباب احداث یا حدوث الغی دلالی است. گاه به اعتبار مسبب اعتبار دلالت لفظیه و الغی دلالیه ما میتونیم تقسیم کنیم، این که روی احیانا مفردات و واژگان جعلی رفته است یا روی هیئت، رو ترکیب. این الغی دلالیه ظرفش کجاست، مسبش کجاست، این هم باز یک نوع تقسیمه که به اعتبار مسب، به اعتبار دلالت در واقع به مفرداتی و حیاتی تقسیم میشه. چون که عرض شد و شایع است و یکی از میادین بحث جدی در حوزه بحث از وضع و الغی دلالیه این که آیا اون معنای موضوع لهی که لفظ در قبال اون وضع می شود عام است، خاص است، احیانا وضع چگونه است، موضوع له چگونه است، بین اعتبار به حسب عموم معنای موضوع له و خصوص اون و به اصطلاح عدم عموم اون به اقسام چهارگانه فرضی تقسیم میشه که این خب خیلی محل بحث. کما اینکه ممکن است به ملاحظه اینجا یک طرف قضیه موضوع له بود، چون دلالت به چه چیزی دلالت کنه؟ موضوع له به اصطلاح یک طرف دیگر است. طرف دیگر باز قابل تر که میشه منشأ یک تقسیم قرار بگیره این که موضوع خود اون لفظ چه حالاتی دارد بر اساس احوال اون لفظ احیانا که به اشکال مختلف باز قابلیت تقسیم داره، از جمله به اصطلاح دو قسم شخصیه و نوعیه. یکی دیگه این که اون افق دلالی، استوای دلالت و این که آیا دلالت بالمباشره و بلاواسطه است یا دلالت به صورت غیر مباشر و مع الواسطه انجام میشه، که ما سابقا در کلیات گفتیم که به نظر ما در واقع دلالت مدلول، ما گفتیم مدلول از جهتی تقسیم میشود به مدلول ذاتی و مدلول ذلی. طبعا به تبع این دلالت هم ذاتی و ذلی پیدا می شود، به دو قسم تقسیم میشه. یه وقت است که دلالت به مدلول ذاتی دلالت میکنه، لفظ بر همون موضوع له چه معنای مطابقی هم هست دلالت میکنه، اینو ما اسمش میشیم دلالت ذاتی. یه وقت دلالت ذلی است، یعنی مدلول در واقع ذلی است، در سایه معنای ذاتی یه سری معانی تولید می شود که گفتیم دلالت تضمنی، دلالت التزامی، دلالت تجوزی میتونه در این لایه قرار بگیره. خب این هم یه مبنایی است و قابل تقسیم و در اصول هم اینها مورد بحث هستن. کمون که باز میتوان به اصطلاح تقسیم رو برد روی اینکه اون چه که در مقام باز دلالت و حالا از خودیم به تعبیری طرف ابزار دلالی باز اینکه چه چیزی دلالت میکند، علامت دلالی به اصطلاح، علامتی که دلالت میکند، انواع علامتهای لحظی و ظروف لحظی داریم که دلالت میکنند، که به برخی از اونها به صورت غیر منسجم و بی سامان در علم اصول فعلی پرداخته میشه و برخی از اونها کلن مخفول است که محل توجه نیست. این قسم نسبتا قسم مفصلی است که تقسیم در اون تقسیم مفصلی است و اقسام متنوعی داره و از نظر ما در واقع نهمین تقسیم قلمداد میشه، حالا بعد به تقسیم هشتم که ازش عبور کردیم برمیگردیم. قبلا عرض کردیم تقسیم بر اساس معنای کانونی و دلالت مرکزی و معنای حاشیه‌ای پیرامونی دلالت هامشی تعبیر میکردیم ازش. در این که راجب دلالت های سیاقی گاهی در به اصل اصول بحث میشه و مخصوصا در گذشته ها توجه بوده، دلالت های جملی که مقتضای جمله است، یک دلالت های از خود جمله برمی آید، اینا خوب محل بحث بوده، مفردات و دلالت های صرفی محل بحث هست، اما علاوه بر اینها یک سلسله دلالت های دیگر هم هست. در نتیجه باید بیاییم لایه های کلام رو، کلام به معنی العام رو بشکافیم، ببینیم چند لایه دارد و هر لایه و افقان دلالتی دارد و در این میان بعضی دلالت ها پدید میاد و نظر اون معطوف به بعضی دلالت ها میشود که رائج نیست بحث از اونها، این در حالی است که بسیار اونها تعیین کننده و تأثیر گذارن در مقام مباحث دلالی. از جمله دلالت سیاقی است، دلالت آوایی است. دلالت سیاقی یا صوتی که اینها در تفاوت ما هم بینشون قائلن، تفاسیر و معانی خاصی داره و محل اختلاف هم از تفسیرش، من خیلی به اونا نمیخوام اشاره کنم و وارد شم، ولی یک معنای خاصی رو خود من اراده میکنم از دلالت سیاقی و فارسی اون دلالت آوایی که اونو من اینجا منظورم. ما قبل از آن که به دلالت صرفیه و به دلالت مفردات و واژگان برسیم، آواها دلالت دارد، اینکه شما با چه لحنی کلامی رو ادا کنید، واژه‌ای رو ادا کنید، و اینکه خود واژه‌ها و حروفی که واژه از اونها تشکیل شده، خود این حروف که تولید کننده آواها هستن چه دلالت‌هایی دارن. چون یه بحث بسیار اساسی است که اصولاً حروف قریب المخرج آیا در اصل یا شبیه المخرج بگیم، شبیه سیاته بگیم، در اصل آیا جایگزین هم نبودند یا یکی نبودند. بعضی کلمات گفته می شود که اصلا بعضی از حروفشون احیانا تبدیل پیدا کرده، فرض کنید صراط صراط با سین بوده است، در قرآن هم یه علامتی میذارن که بگن که این کلمه در واقع صاد سین بوده، و بعضی در تجوید هم میگن که صوت سرات رو اگه صورت سینم بگیم غلط نیست، چون اصل کلمه سرات سرات بوده است. این یک بحثه که در واقع اون آواهایی که با حروف ادا می شود چه دلالت هایی دارن، چه تفاوت هایی دارن. علاوه بر او تکیگاه هایی که در کلام هست. شما یه وقت میگید که شما امروز قم می روید، کلمه سه تا کلمه شما امروز قم می روید یا چهار تا کلمه، تکیگاه هر جا باشه معنی این عبارت عوض میشه. یه وقت میگید که شما امروز قم می روید، این معنیش این بوده که بحث بوده که او آقا بره، این آقا بره، او آقا بره، و اینجا میگیم شما امروز قم می روید، یعنی اونا نمی روند. بحث تکه روی کلمه شماست و با این به اصطلاح اتکا ما اومدیم یه معنای خاصی رو الغا کردیم و این جمله اگر نوشته بشود و زیرش علامتی گذاشته نشه، تو بعضی از زبانها تو کتابت زیر کلمه که مورد تکه است علامتی میذارن، مثلا خط کشته میشه، معلوم میشه تکیگاه اینجاست. ما اگر این تکیه صوتی نباشه اصلا معلوم نمیشه چی رو میخوایم بپرسیم. حالا آخرش این عرض میکنم، یه وقت هم میگید که شما امروز قم میروید، خب اینجا اونجا از این که امروز و کسانی قم میروند محل بحث نبود، تردید در این بود که کی میروند. با تیکه بر شما معلوم شد که اون فردی که باید برود کیست. یه وقت میگیم شما امروز قم میروید، رو امروز تکیه رفت، معلومه که شما خواهید رفت، قم هم میروید و میروید. اما امروز یا فرداش محل ابهام بوده و به گفتن شما امروز، حالا یا آمرانه یا احیانا پرسشی، شما امروز قم میروید، دستور میدن امروز برو، یا سوال میکنه شما امروز قم میروید، یه وقت تکیه میره روی قم، شما امروز قم میروید، معلوم بوده اینا دارن حرکت میکنن برن، همین آقا هم هست، ابهام نیست، این آقا داره میره و امروز هم داره حرکت میکنه و در حال رفتن هم هست، اینا روشنه. اما اینکه قم میخواست بری یا شیراز، میگه قم میروید، تکیه روی کلمه قمه. و احیانا رو میروید هم، شما امروز قم میروید یا نمیروید. احیانا اگر ما این کلمه رو می نوشتیم، شما امروز قم می روید، و تکیگاهش رو مشخص نمی کردیم، معلوم نمی شد که ابهام کجاست، روی کسیست که می رود یا احیانا روی شهر است یا روی زمان امروز و فرداست یا رفتن یا نرفتن است. اما وقتی به صوت میگیم، اون لحنی که ادا میشود و اون تکیه که روی یکی از این چهار کلمه قرار میگیره، این در واقع جهتدار میکنه و در واقع روی معنا تأثیر میگذاره. این است که من در واقع مرادم از دلالت آوایی اینجور مضمون نیست، نه بعضی بحثایی که به صورت رایج در زبان شناسی مطرحی که خیلی میخوان وارد شیم. دلالت صیاتی یعنی این که ما از صوت بتوانیم به یک مرادی، به یک چیز دلالت بشویم. این به اصطلاح و این یه لایه خیلی مهم نیست و این لایه مصادیقی دارد که مادون کلمه است. یعنی گاهی مثل این که میگیم ما مثلا حروف رو چگونه ادا کنیم در متن کلمه، در ضمن کلمه، این میتونه دلالت داشته باشه، تا مادون در واقع عبارتی و جمله‌ای که رو کلمه چه تأکیدی داریم میکنیم. ولی به هر حال عنصر اصلی که به مثابه علامت دلالت مد نظر اینجا اون آواست.
من کاربرد پیدا نمی‌کنه زارفی.
حالا ما که
در حدیث قرآن مثل فرینکه مشخص آواز رو بگیره.
خب حالا ما الان اینجا که داریم بحث دلالت لفظی رو علی اطلاق بحث میکنیم، اینکه حالا کدوم از اینها کاربرد پیدا میکنن کاربرد پیدا نمیکنن، و اصل اینکه اینها واقعیتند و دلالتی از اینها بر می آید که محل بحث نیست، و حال اینکه کدوم از اینها رو ما میتونیم در متونی که الان به ما رسیده است در اختیار ماست کشف کنیم، این هم مبحث دیگه است. احیانا ممکنه به بعضی از روایات قرائنی باشد که بشین تکیگاه ها رو کشف کرد مثلا، بخیر این دلالت دیگه. بر
زبان فارسی بیشتر سید مجاوری تمام الان مثلا مورد فارسی اون چیزی که میخوام فارس کنن نزدی که از از استفام بری درست کنه در از استفام.
خب این نشان دهند باز در واقع علامت قاعده است یا علامت برای اینکه تکیگاه کجاست، ولی برحال اصل تکیگاه دلالی بودن، اصل تکیگاه که سجده شو بازم داریم. ما در واقع ادای کلمات و جملات رو توسط کسانی میگیم که دقیق و فنی سخن میگن. شما ببینید بین گویندگان رادیو تلویزیون بعضی خیلی فنی کلمات ادا میکنن، این همینا روی علم و دقت و آموزش که دیدن ادا میکنن، اما یک کسی هم از تو خیابون حرف میزنه شما متوجه نمیشید چی میخواست بگه، همون جمله وقتی او میگه چون بهش آموزش دادن چگونه تکیه کن کلمات چگونه ادا کن، اون در واقع مطلب رو درست منتقل میکنه. ما با فرض رعایت این جهات هست عرض میکنیم، یه زمین بس باقی رو عرض کنم بس شرحش رو جلسه بعد بگذاریم شرح باقی رو. از صورت که خب دلالت سیاقیه است، آوایی، دلالت صرفیه است که در واقع ما اون جهاتی رو که به صورت تصریفی و در علم تصریف محل توجه و عنایت هست دلالت موجمیه است، بریده از جمله دلالت نحویه است با لحاظ اعراب و امثال اینها و قواعد نحویه، دلالت جملیه گاهی کلمه ها دلالاتی دارن وقتی جمله از اونها تشکیل میشه در در ظرف جمله دلالت جدیدی پدید میاد به اقتضای جمله، دلالت سیاقی است که باز میگرده به ترکیب و ارتباط جملات در اون جمله ای نیست فرا جمله ایه به اصطلاح، و دلالت نطاقیه ما تعبیر میکنیم نطاق متن، اینکه یک متنی مثل قرآن که یک متن قدسی وحیانیه و بر خودش یک چارچوبه‌ای داره ظروفی داره که از جمله اونهاست، مسئله زبان دین که زبان دین گویی که نظریه مختار ما این است که همون زبان عقلا و عرف عقلایی است، اما باز در مجموع یک ویژگی هایی در متن قدسی وجود داره که این متن رو از متون غیر قدسی جدا میکنه، یک متن به صورت یک مجموعه یک پارچه اگر دیده شود گاهی اختزاعات دلالی داره، این به اصطلاح منظورمونه. بله مثلا فرض کنید که حالا یکیش همین جهت خصوصیات زبانه، این که بگیم مثلا زبان شعری و خصوصا فرض غزل بیشتر دو پهلو و سمبولیک نوادین بیشتر استخدام تجوز احیانا استعاره و صنایع دیگه است، اما در لسان جدی به اصطلاح قدسی دینی کمتر کاربرد های و شیوه های سمبولیک و نمادین مورد استفاده قرار میگیره، ما نمیخوام بگیم مطلقا به کار گرفته نمیشه ولی کمتر، یعنی لسان حقوقی و قانون با لسان ادبی عاطفی فرق میکنه، این به اصطلاح جهات اینا رو ما بگیم مثلا نطاق. اون هویت متن ویژگی های هویتی متن یه سری دلالت هایی رو داره، ملاحظه میکنید که ما به حسب اون ابزار دلالی میبینید انواع دلالت ها رو میتونیم فرض بکنیم: سیاقی، صرفی، موجمی، نحوی، جملی، سیاقی و نطاقی. این به اصطلاح انواع تقسیماتی است که در خصوص دلالت قابل طرحه که بعضی از اونها در آثار ما، آثار اصولیون ما مطرحه و بعضی احیانا اگر زمینی استطرادن در خلال بحث ها مورد توجه بوده ولی به صورت سازمان یافته مطرح نیست. پاره از مطالب هم میتواند افزوده بشود. ما اینها رو البته بعضی رو به اجمال عبور خواهیم کرد، بعضی رو مخصوصا اون قسمت هایی که خود اصولیون بر اون توقف داشتن انشاءالله به تفصیل بحث میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.